أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا أبي جعفر عليه السلام قال التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها. یا روایت دیگری که باز از زراره و غیرش بود، قالوا سمعنا ابا جعفر علیه السلام یقول التقیت فی کل شیء یزتر الیه ابن آدم فقد احله الله. این روایات رو فرمود عمومیت دارد و دلالت میکنه که تقیه اضطراریه مجوز اضرار به غیر و تصرف در حق غیر هست. بعد فرمودن فتاوا هم بر این معنا منطبق عبارتیشون این بود لکن لا محیس عن بعد تطابق النص والفتوا علی. فرمود ولو بعید است این عموم، اما لا محیس عن بعد تطابق النص والفتوا علی. و فتوای اصحاب را نقل کردن که دیرو خوندیم. حالا باز میخوان امام اشکال کنن و تفصیل قائل بشوند در تقیه اضطراریه، به اینکه این تقیه اضطراریه اگر ضرر اولا متوجه به غیر بوده، تقیه اضطراریه مجوزش است، ولی اگر تقیه اضطراریه ضرر از اول متوجه به غیر نبوده بلکه متوجه به خود شخص متقی بوده، اینجا تقیه اضطراریه مجوزش نیست و دوتا لا حرج میفرماد با هم تعارض میکند. یکی لا حرج آقای متقی که تحمل ضرر براش حرجیه، یکی لا حرج شخص سال شخص لا حرج غیر که اون هم تحمل ضرر براش حرجیه. میفرماد در این جور جاها تفصیل باید قائل بشیم. حالا من تفصیلش از عبارتش میخونم. میفرماد لکن یمکن المناقشه فی اطلاق الحکم مضافا الى غایت بعده فی بعض المراتب، که بعضی از مرتبه های اضرار به غیر رو دیگه نمیشه گفت جایز است. حالا این از باب تقیه بیاد خانه دیگری را آتش بزند یا همه اموال دیگری را در مورد یغمای در مورد ضرر قرار بده که همه اموالش از بین برود. و امکان ان یقال بان تلک الادله الصادره علی وجه الامتنان منصرفت عن الموارد التي يلزم منها وقوع الضرر او الحرج على الغير. تأمل بگیم اون ادلهی که صادر شده بر وجه امتنان اینا منصرف است از مواردی که ضرر و حرج بر غیر را بیارد. تأمل که اگر مراد شما از این ادله ادله تقیه است، که در ادله تقیه لسان امتنانی نیست، تقیه اینه که برای نرسیدن ضرر امتنانی نیست. اتقیتو فی کل شین اتقیتو ترس المؤمن، اصلا اونا اصرار داشتن در اینکه تقیه محقق امتنان نیلا. بله لسان لا دین لمن لا تقیت لک کجاش امتنان است؟ دین نی برای کسی که تقیه نیست، یا کسی که تقیه نکند چنین و چنان. اینا اگر مرادشون از لسان ادله که منصرفه چون برای امتنان اخبار تقیه است، اونا درش لسان امتنان نیست بلکه لسان ترغیب است به انجام تقیه، نه اینکه مردم امتنان دارد که تقیه را تجویز کرده. اگر مراد ایشون از این ادله ادله لا حرج و حدیث رفع و اونجور چیزهاست، جوابش اینه که در باب حدیث رفع و حدیث اضطرار امتنان نسبت به مجموع نوع چیز است، نه امتنان بر تک تک. ببینید ایشون میفرماد و امکان ان یقال به ان تلک الادله از صادرت علی وجل امتنان منصرفت عن الموارد التي يلزم منها وقوع الضرر او الحرج علی الغیر. تأمل که اگر مراد شما حدیث رفع است، حدیث رفع امتنان در رفع نوع است در رفع مجموع نه در رفع تک تک، قبلا داشتن خود امام. اگر مرادتون ادله تقیه است، اصلا در ادله تقیه امتنانی وجود نداره. حالا تقیه داره ترغیب میکنه، ببینید لا دین لم تقیه، ببینید در مواقع تقیه کتمانیه یا تقیه مداراتیه داره ترغیب میکنه، میگه عودو جن، داره التماس میکنه. در باب لسان ادله تقیه لسان ترغیبه نه لسان امتنان. عودو جنائزهم، نمیدونم عودو شیعو جنائزهم. جان کدوم شخص؟ نماز به نماز جماعت بخونیم جان شخصه. میگم عودو مرزاهم شیعو جنائزهم. امتنان که نی تکلیف لمصلحتین، شما همه چیزی میگی امتنانه. لا دین لمن، لا این امتنانه. توجه بفرمایید، حالا گوش بدید. حالا یمکن المناقشه در اطلاق و امکان ان یقال ان که این ادله ان مقتضا تلک الادله عموما و اطلاقا و ان کان جواز التقیه فی کل مورد یستر الیه ابن آدم من غیر فرق بین حق الناس و غیره. خیلی خوب، اطلاق عموم اینو اقتضا میکنه. لکن مقتضا حکومت و دلیل نفی الحرج که حکومته على سایر الادله تخصیص الحکم، یعنی تخصیص حکم تقیه به موارد لا یلزم منها الحرج على الغیر، به فعله، به فعل متقی حرجی به غیر وارد نشود. لازمه ی حاکمیت لا حرج بر ادله تقیه تفصیله و لازمه التفصیل فی حقوق الناس بین ما اذا توجه الشر و الضر على الغير و يكون دفعه عنه مستلزما لوقوع الدافع في شر و ضر و حرج. ضرر بین ما ضرر از اول متوجه به غیر شده، اگر بخواد این آقا ضرر رو بر خودش متوجه کنه خودش در ضرر و حرجه. کما در موارد متقدمه در کلام شیخ و ابن ادریس و غیره ما، چون اونا مواردشون معمولا قضاوت بود، میگفتن تقیه در قضاوت. مثلا ببینید عبارت بله دعوال اجماع علی عدم جواز اقامت الحدود الا للامام علیه السلام و الحکام من قبله در سرائر، قاله فَإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسٍ مِنْ تَرْكِ اِقَامَةِ الْحُدُودِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِي حَالِ تَقِيَّةِ. یا زیلش داره فَإِنْ اِزْتَرَّ إِلَى تَنْفِيذُ حُكْمٍ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْخِلَافِ عَلَى النَّفْسِ وَالْأَهْلِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ جاز تَنْفِيذُ الْحُكْمِ مَا لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ قَتْلًا نُفُوس. باب تنفیذ و باب قضاوت. حالا امام بیان میکنه چجور ضرر متوجه به غیره. فانه لو فرض ان السارق اقر بالسرقه عند من كان منصوبا من قبل والي الجور للقضاء و كان مقتضى مذهبهم القطع بالاقرار مره واحده كما قال به ابو حنيفه و مالک و شافعی و خاف القاضی و اضطر الى الحكم على مذهبهم و انفاذه ففی مثلهی یجوز له، میتونه انفاس کنه، میتونه دستور بده دستش چیکار کنن ببرن. لأن الشر حسب اقرارهی و مذهبهم متوجهون الی، حقوق خودش اقرار نکنه، خودش اومده اقرار کرده، پس اقرار و مذهب سبب توجه ضرر به آقای غیر شده. فایجاب دفعه عنه، بگیم واجبه بر آقای حاکم این والی متقی ایجاب دفعش از او به ما یلزم من هو وقوع الشر علیه ارجیون، بگیم این آدم جلو ضرر او را بگیره خودش ضرر را متحمل بشه، این بر آقای متقی که حرجه، پس اینجا مانعی ندارد، اطلاق ادله تقیه محکمه. و اما تجویز این دفع و اما تجویز شر و اما تجویز شر لدفع اصرارهی لیس هرجی ین علا غیر دیگه بر او هرجی نی دلیل ازش منصرف نی لیس هرجی ین علا غیر او ین صرف و الیه دلیل چرا؟ انه دلیل لأن الشر شر توجه الیه لا من قبل این آقای والی و متقی بل من قبل اقراره و مذهب الباطل. اگر ما ضرر رو گردن او بندازیم، آیا ما که ضرر رو بر گردن او انداختیم ما برای او حرج درست کردیم؟ شارع برای او حرج درست کرده؟ نه، شارع برای او حرج درست نکرده، گفت که خود کرده را تدبیر نیست، خودش اقرار کرده و مذهب بل و من قبل اقراری و مذهب الباطل. پس هیچ حرجی در تحمل غیر ضرر را وجودی ندارد، هیچ حکم شرعی منشأ حرج نشده. حالا اگرم قبول کنیم حرجیه، بگید نه با اینکه خودش اقرار کرده، با اینکه مذهب این اقتضار میکنه مذهب باطل، اما باز تحمل برای او حرجیه، میگیم چند تا لاحرج داریم اینجا؟ دو تا لاحرج، یه لاحرج غیر دارد، یه لاحرج آقای متقی دارد. ولو سلم کون او حرجیان و منع علی انصراف، انصراف من بشود، اومد یتعارض دلیل الحرج فی مصداقین و تسلم و ادلت و انت تقیه فی کل شین یسر رو لیه ابن آدم. دو تا لاحرج داریم، غیر یه لاحرج دارد، آقای قاضی هم یه لاحرج داره. لاحرجا تعارضا تساقطا، نوبتی چی میرسه؟ عموم تقیت و فی کل شین یسر لیه ابن آدم. پس این مال جایی که شر از اول متوجه کی بوده؟ غیر بوده. و اما اذا توجه الشر الى المتقی و اراد دفعه به توجه الى غیره کما لو ظن انه امامی، لو ظن انه امامی و خاف منه على عرضه، کما این گمان کرد که او امامیه و خاف از او بر عرضش، فاراد هتک عرض شیعی لدفع توهم و شر عن نفسه، برای اینکه از خودش شر را دور کنه به گردن شخص دیگری انداخت، من نبودم اون یکیه، این یکی از گمان شده که این ظاهرا ظن نباید باشد، کما لو ظن انه امامیون و خاف از اون شخص زان، که خاف این مزنون و خاف منه علا عرضه فاراده هدکو عرضه، اون اندلش بخواد یه شیعه رو خلاصه از بین ببرد، خوشش میاد آبروی شیعه رو بریزه، حالا این میاد و او رو نشون میدهد، میگه من شیعه نیستم، او شیعه است، که بره ضرر رو چکار کند؟ به او بزند. مطلب اینه یه کسی میخواد عرضه یه شیعه رو از بین ببرد و گمان کرده که آقای زید شیعه است، آقای زید بر عرض و مالش میترسد، میاد و اون آقای ضرر زننده را متوجه به شخص دیگری، میگه من که شیعه نیستم، او شیعه است، برو سراغ او. نه، این از اول متوجه خودش بوده. نه نه، این گم به خیال کرده این، حالا ببینید، حالا شاید حالا کما لو ظن انه امامیون و خاف منه على عرضه فاذاهتک عرضش فارادتک عرض شیعی، این آدم مزنون اراده ها لدفع توهم و شر عن نفسه، این میخواسته این را بزند به عنوان امامی، میندازه گردن دیگری، میگه من مصداقش نیستم، اون یکی مصداقش است. ففی مثله یکون و تجویزه حرجن علا غیره و هو منفیون، شر را گردن او بیندازد، این حرجه بر غیره و اون هم منفیه. و اما تحریم و دفع ضررهی به ایقاع شر علی الغیر، این که بگید حرام از ضررش رو دفع کند به ایقاع شر بر غیر، تحریم دفع، این که از احکام حرجیه نیست، حرام ضرر ما من گردن دیگری بیندازم، لیس من الاحکام الحرجیه، فان الضرر متوجه الیه لا من قبل الشارع، این آقا میخواسته این زید رو بزند، ضرر متوجه به این ربطی هم به شارع نداره. نعم مع تجویزه ایقاع الشر علی الغیر یندفع استراره، بله اگه شر رو به گردن او بیندازد استرار خودش از بین میرود. لکن مقتضی ادله عدم و قبیح هست که آدم شر خودش را به گردن دیگری بیندازد، و لا حرج در او هم مانع از اینه که من شر رو به گردنش بیندازم. و هذا التفصيل غیر مستبعد عقلا و موافق للقواعد، ولعل الفتاوى المتقدمه مختصه بالموارد التي من قبيل الاول، شاید اون فتاوای اصحابم مال مورد اول میگد، یعنی باب قضاوت و باب اونجایی که ضرر اولا متوجه کیه؟ غیره. و مما، حالا تا اینجا تقیه بود، و مما ذکرناه یظهر الحال فی مسئله اخرى و هی ان لانه لو استر الی اکل مال الغیر دون خوف الموت، حال در مسئله دیگری هم واضح می شود، و اون که لو استر الی اکل مال الغیر دون خوف الموت مستر شده که مال غیر را بخورد اما خوف موت ندارد. استر الا اکل مال الغیر دون خوف الموت، مستر شده ولی جانش در خطر نیفتاده، چون جان اگر در خطر افتاد هر حرامی یسیر و معهو سائقا. لو استر الا اکل مال الغیر، لکن استرار دون خوف موته، دو جور استراره، یه وقت میخواد مال را از او بردارد، اونم بهش احتیاجی ندارد، برداشتنم براش حرجینی، پولش هم میخواد براش شکار کند بگذارد، این مانعی ندارد، مستر است و برمیداره پولش هم براش میزه. یه وقت نه، او بیچاره خودش به این نون احتیاج دارد که این اگه ورداش خودش در حرج میفتد. اینجاره که ما دیگه نمیتونیم بگیم جایز است که تو حرجت را به گردن کی بینداز؟ غیر بینداز. استرار کجاش اصل تقیه؟ و بدان که مصدر اصل کلام است و از وین و وج باز می گردد ماضی مستقبل، اسم فاعل اسم مفعول، امر نهی جهد استفهام درو نفی استفهام، الماضی ما مضا وقته و انقضا عمله. به یه آقای مثل من، این اوائل اومده و درس رو شروع کرده بود برای اینکه روز آخره میخوام یه قدری بخندید، ایشون هم خوشش میاد از اینکه وسیله سرور در قلب مسلمان ها و مؤمنین شیعیان بشه. این اومده و شروع کرده بود، ضربه رو ساخته بود، براش گفته بودن ضربه در اصل از ضرب بود، الف لام مصدری را برداشتیم، فاعل فعل را فتحه دادیم، آخرشان فتحه دادیم، از ضرب شد ضربه. گفتن چی میخونی؟ این گفت که صرف میر میخونم به جای، حالا اولش هر همسله بود، گفت صرف میر میخونم. گفتن که خب یکرمو رو صرفش کن ببینیم، بساز ببینیم. گفت یکرمو در اصل از ضرب بود، هر کاریش کردی نمیشه، آخه یکرمو رو که نمیشه، یه قدی دست و پا زدی. بعد معلوم شد که نه، این همون چیا میخونده، این همون ضربه بیشتر نخونده بوده. بله خب خیر انشاءالله. از حضرت عالی اشکال کردن بعید نیست، اما هم تأسف مرا برانگیختید و هم شادی مرا به وجود آوردید. اما تأسف را برانگیختید که ما چنین فقیه بزرگواری را و چنین محقق کم نظیری را و چنین مدقق کم کم نظیر را در حوزه علمیه قم داشتیم، اما از اول تا آخر حتی تو بعد از پیروزی انقلاب هم هنوز در فقاهت او شک و شبهه بود، هنوز در علمیت شک و شبهه بود. اومدی که امام اینا را نوشته بود، پشت تحریر الوسیله نوشتن الاعلم المجا الاعلم الاورع از سید محمود از شاه رودی و الاعلم المجاهد الامام و الحاج آقا روح الله. من دیدم حتی بعضی کتابایی که بعد از پیروزی انقلابم چاپ شده، یه سری افرادن که اینا حاضر نبودن، حتی در فقه هم کتاب چاپ کردن، اما حاضر نبودن که امام را به عنوان یک فقیه متزلع و متتبع بپذیرن. و باز به هر حال چنین و چنان. من خودم یادم بارا بهتون عرض کردم رفتم جلو به گذر خان گفتم از یکی پرسیدم اسمشون نمیخواد ببرم خودم هست امروز روز قیامت انشالله باشون محاجه میکنم پرسیدم ازش که آیا امام اعلم هست میشه تقلیدش کرد یا نمیشه تقلیدش کرد او یه آقای رو از یک استان آقای بزرگواری بود اون اما از یک استان دیگری گفت که از اون میشه تقلید کرد از امام مشکله برای از غرالله مشکله برای من چون من فقاهتش اونجور نمیبینم از یک کس دیگری پرسیدم یه آقای بزرگواری را معرفی کرد چون ما دلیل جمع میکردیم برای مرجعیت امام از او پرسیدم یه آقای بزرگواری را معرفی کرد که اون آقای بزرگوار درسش بسیار درس روان بود شما حدائق وقتی بردارید نگاه کنید بسیار درس روانی درسش بسیار درس روان بود هر کسی میرفت پای درسش میفهمید و مطلب را براش روشن میشد گفت او اعلم است و از اون بدتر خود ما میخواستیم بریم فقه امام در سنه 1334 یا 35 میگفتن نرید گفتیم بابا یه روز بریم ببینیم فقه چجوره میگفتن یه روزم وقتتون تلف میشود یه روزم وقتتون تلف میشود تا ما مجبور شدیم استخاره کردیم و وقتمون را به کمک استخاره رفتیم محضر مبارک ایشون این تأسف و اما خوشحالی این که خدا به بنده عمر داده از حوادث نجاتم داده مشکلاتی که بوده پشت سر گذاشتیم چه حوادثی که فیزیکی بوده و مرگ بدنی رو میتونسته به دنبال بیاره چه حوادثی که مرگ شخصیتی رو میتونسته به دنبال بیاره که برخی از اونها رو شما کمیش رو شما شاهد بودید یا خیلی هاشم اطلاع دارید رسونده به اینجا که امروز من سپاسگزار خدا هستم و شادم که موندم و توانستم این عبارات و تحقیقات امام را در باب تقیه که منحصر به فرد است و در باب اصرار و اکراه که منحصر به فرد است اینا را بخونم برای شما هرچند آقا اشکال فرمودن که فرمود بدن که مصدر اصل کلام است و از وی نه وجه باز میگرده توجه بفرمایید و مما ذکرنا یظهر الحال فی مسئلت اخرى و یل انه لو استر الا بازم که گفتم که حالا دوباره میگی هر روز حرفاتو تکرار میکنی اما هی باید بگم تو ذهنتون بموند ما برای اینکه امام را به عنوان یک ملا یک فقیه یک محقق یک استاد بزرگ فقه ترویج کنیم و اعلام کنیم در متن حوزه چه می کردیم؟ یادتونه؟ راه می رفتیم و مباحثه می کردیم و داعی داشتیم بگیم اون وقت می گفتن حاج روح الله داعی داشتیم بلند بگیم حاج روح الله اینو می گد تا تو فیضیه تو این متن فیضیه همین فیضیه ای که کوزه ای که حاج مصطفی آب خورده بود آب کشیدن که لعنت بر اونها باد و اگر هستن ذلیل بشوند و اگر مردن خدا عذابشون کند اونها تو همین فیضیه ما میرفتیم فقه امام جا بندازیم شما البته جوانید الحمدلله سرحالید نمیخواستم غمگینتون کنم میخواستم شادتون کنم که اراده خدا تعلق گرفت و به هر حال به جایی رسیده که بنده و جناب عالی حالا حداقل ما افتخار میکنیم که حرفاشو داریم میخونیم حالا ما به دیگران کار نداریم ما به شما افتخار میکنیم آقای عقبی میفرمودن رفتم نجف خدمت امام که رسیدم امام فرمود آقای ثانی اینجا درس شروع کردم تا آبروی حوزه علمیه قم رو حفظ کنم برای اینکه اون وقت بعضی از آقایون در نجف میگفتن قمیای مشروز خونن جودی میخونند و نوحه میخونند حتی کتاب امام را اونجا وقتی رفت چون یه مقدار مشکل بود فهمیدنش کتاب را ترد کردن و بیش از پیش حوزه قم را کوبیدن در حالتی که حوزه قم بنیانگذاری مثل مرحوم عاشق عبدالکریم حائری قدس سره شریف رو داشتن که من هر روز قضایایی رو که میشوم ارادتم بر مرحوم عاشق اضافه میشه. یا آقای نقل کرد از یه آقای، من به خود اون آقا هم قصه رو گفتم، به آقای من قولومن، یعنی یه واسطه میخوره. او گفت مرحوم عاشق عبدالکریم یه وقتی آمد ان از دست شکایت کردن از مرحوم عاشق مهدی بروجردی رضوان خدا بر هر دوشون. عاشق مهدی همه کاره آقای بروج عاشق عبدالکریم بود که آقا این کارو میکنه، این کارو میکنه، اینا بی اجازه شماست. ببینید بلندای روح را، ببینید چه انسانهای بنیانگذار این حوزه بودند. گفت مرحوم عاشق یه نگاهی کرد و کنه و لبخندی زد و گفت همه کارهای اون آقا با اجازه ماست، هیچ کاری به اجازه ما انجام نمیدهد، منتها ما اونو گذاشتیم فوشخور ما باشه، ما اونو گذاشتیم فوشخورمون باشد و الا او بی اجازه ما انجام نمیده. اون قصه اخلاقیشو میدونید که رفت این اطراف قوم خربیزه اردن زمستان بخورد، بعد یه برش خربیزه اردن، خربیزه نبود مثل حالا که زمستان و چله، این تا ته خربیزه رو خورد مرحوم عاشق عبدالکریم، پوستشون تراشید. حالا اینا هم که اونجا نشسته بودن این نگاه کردن، عاشق یه ذره چه به ما میداد بد نبود. بعد که اومدن بیرون گفت فهمیدید چرا من به شما تعارف نکردم؟ گفتن نه آقا ما بدمون اومد، ما از شما چنین توقعی نداشتیم که یه برش خربیزه تو تهشو بخوریم و واسه نگاه کنیم. فرمود برای اینکه خربیزه یه مقدار بدمزه بود، تلخ بود، من دیدم شما ممکنه ظرفیت ندارید، تا بهتون بدم شما میگید تلخه، برای صاحب خونه ضرر داره، مضیف ما احترام کرده، با اخلاص خربیزه رو آورده، اون ناراحت میشه، تحمل کردم تا اینکه همش رو خودم خوردم. باز آقای اخوی میفرمودن یه وقت امام به من گفت آقای ثانی عاشق عبدالکریم خالی از هوا بود. گفتم آمه، میشه گفت که اینا به تو مربوط نیست؟ گفت عاشق عبدالکریم خالی از هوا بود. گفتم آقا مگه میشه بعد آدم خالی از هوا بود؟ گفت اینا دیگه به تو مربوط نیست. خب اینا بنیانگذاران این حوزه بودن. امام نجف هم که میرود برای حفظ آب روی حوزه درس شروع میکند، بزرگانی هم که در نجف بودن که بعضی الان در محضرشون هستیم ایثار میکردن و درس امام میرفتن. درس امام رفتن تو نجف ساده نبود، اصلا نجف اون وقتا یه مقدار بعضی اینجور چیزا را داشت، نمیخوام بگم از راه بدی ها، اما درس امام رفتن ساده نبود. گفت که یک کسی آمده بودی که از این بعضیاشون اینجور بودن، اومده بود مکه، پدر یکی از این طلبایی که از ایران رفته بود نجف دیده بودش، گفت بیا پسرت از نجف بیار، اونم الان هستش، اون آقازاده اون طلبه الان هستش، بیا پسرت از نجف بیار. گفت مگه چی کرده؟ گفت فاسد شده، اصلا گمراه شده. گفت چی کار کرده که گمراه شده؟ البته این واقعش این بود، چون ارادتمند امام بود میخواست کلش کنه ها، نه اینکه واقعا دلش بغزه میزود. گفت که شلوار تسمه‌ای میپوشد، شلوار تسمه‌ای میپوشد، پس گمراه شده و فاسد شده، بیا او را از اونجا ورش دار بیارش. عده‌ای از بزرگان که بعضیشون الان در قمن ایثار کردند و حوزه درس امام رو در نجف نگه داشتن، شکر الله مساعیهم الجمیله، خداوند بهشون در دنیا و آخرت عوض بدهد. قدردانی کنید از اونایی که این حوزه علمیه را و امام را حفظ کردن، فقه را حفظ کردن، چه از گذشت مشکلاتی بر این حوزه گذشته است تا بنده و جناب عالی به اینجا رسیده ایم. پس هم خوشحالیم و هم غمگین که چرا عمر امام 1,000,000,000 سال نبود تا ما از محضرش با هم دیگه بریم و استفاده کنیم و اون الطاف و بزرگواری های امام را ببینیم و ببینیم خدا یک انسانی را چقدر عظمت روحی بهش میدهد و چقدر بزرگوارش میکنه. بگذاریم. خب خداوند به شما هم توفیق بده که خلاصه ما را شارج کردی که حرف بزنیم. و مما ذکرنا یظهر الحال فی مسئلت اخرى وهی انه لو استر الی اکل مال الغیر دون یجوز به دلیل رفع اضطرار فی ما اذا لم یلزم منه حرج علی غیره فان دلیل الاضطرار یرفع حرمت شرعیه را ولکن المال مضمون علی لعدم اضطراری علی الاکل المجانی لعدم معنا له اضطرار نه حالا نه آینده، هیچ یا مثل آصحاب الحسن قدس سره که طلبه رفت کمک بگیره، انقدر براش خوند که طلبه گواه اجازه میدی من یک گلیم از قوم آوردم بدم به شما، اونم بفروشم بدم به شما. حالا نه الان دارد و نه در آینده هیچ جوری ازش توقعی نیست. و کان صرف المال الذی استر الی موجبا لوقوع الحرج علی صاحبه فظاهر عدم جوازه لحکومت دفع دلیل نفی الحرج علی الادله الثانویه ایضا، چون لا حرج بر لا رفع هم حدیث رفع مقدمه، حتی مثل حدیث رفع فان الرفع القانونی که دیروز عرض کردم نحو جعل و حکم من الشارع، اونم جعله، قاعده لا حرجم جعله، اما لسانش چه لسانیه؟ با لسان نفی جعل خودش را جا میندازد، فلذا حاکمه. دیروز عرض کردم ولو نوق شفیف قولو ما جعله لکم دالون، ولو به مناسبت کونی در مقام امتنان، این که این ملت سهل است و سمحه علا ان مطلق احکامی وزعن و رفعن، اینا هیچ کدوم حرجی نیست. این تمام کلام تا اینجا، بقیه بس من با عرض معذرت از همه آیون، از همه آقایون تقاضا میکنم مرا ببخشن. من واقعا متأثر میشم که گاهی خدای ناخواسته خلاف ادبی مرتکب شده باشم، گاهی داد بزنم سر آقایون، پرده های گوش آقایون رو تصرف اضافه درش کرده باشم. معلومی من حق داشته باشم داد بزنم تو پرده های گوش آقایون تصرف اضافه کنم؟ من به قدر متعارف حق دارم. آقایون تقاضا میکنم ببخشن ما را، معذرت میخواییم. انشاءالله اونجا دعاگوتون هستیم، چون ما اگر چیزی بلد شدیم بعد از اینکه خدمت امام بودیم از محضر شما آقایون و حضور شما آقایون سبب شده است که ما چیزی بلد بشیم. شما چیزی بفرمایید، ما چیزی فکر کنیم، ما چیزی بگیم، شما توجه شما لطف است، توجه شما سبب اینه که من چهار تا کلمه بلد میشم. ولی اگر شما توجه نمیفرمودید، شما ها اینجا جمع نمیشدید و به من لطف نمیکردید که من چهار تا کلمه از حرفای امام رو بخوانم، من هم شاید چهار تا کلمه حرف امام را شاید نمیخوندم و شاید نمیفهمیدم، یا اگرم میفهمیدم اضافه نمیشد. به هر حال همون جوری که همگان هر چه دارن از همدیگر دارن، بنده هم اگه چهار تا کلمه بلدم از امام است و از حوزه علمیه، جز اخیرشون شما آقایون مرا ببخشید. انشالله منم اونجا دعاتون میکنم، یه طواف میارم برای همه تون اونجوری که روایت داره. بعد هر کدوم گفتی طواف کردی، میگیم آره برای شما هم طواف کردیم، چون یه روایت اینجوری داره. یه زیارت میخونیم برای همه تون، هر کدوم گفتید میگیم آره به جاتون زیارت کردیم. دعای خصوصی هم براتون میخونم. انشالله 19 ماه ذی‌الحجه، 19 ذی‌الحجه انشاءالله ما 6-7 رو مباحثه داریم.